بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی التقابل. قد اشرنا الى ان لكل واحد من الوحده والكثره اعراضا ذاتيه ولواحق مخصوصه، كما ان لكل منهما عوارض مشتركه بينها وبين مقابلها كالوحده والاشتراك والحلول. می فرمایند که وحدت و کثرت به عنوان دو صفتی که به اشیاء نسبت داده میشه یک جهات مشترکی دارند. یکی این که چه وحدت و چه کثرت هر کدوم باز معروض وحدت قرار میگیرند. وحدتی که عددی یا شخصی یا هر نوع وحدتی باشه، بار دیگه میتونیم بگیم این وحدت واحد هست. کثرتش هم که باشه میشه بگن این کثرت کثرتون واحدتون، یا اینکه هر یک از اینها مشترک بین اموری هستند، اقسامی دارند که بین اینها مشترکند، هم وحدت اقسامی داره هم کثرت اقسام. هر دو اینها به عنوان اینکه یک صفتی هستند قائم به موصوف، حکم عرضی را دارن که قائم به موضوع است. حالا گاهی واقعا یک نه قیامی دارد و گاهی نه ضد قیام و مقابل قیام هست، بلکه نقیزش. مثلا در تقابل که بین سلب و ایجاب هست، ایجابش میشه بگن یک نه قائم به موضوع است، سلبش دیگه مقابل این قیام هست. به هر حال اینا کمابیش صفاتی مشترکی است بین وحدت و کثرت. هر دو معروض وحدت میشن، هر دو اشتراک دارند، هر دو اضافه به یک محل دارند، که منظور از محل اینجا یعنی مطلق موصوف. ولی هر کدوم یه احکام خاص خودشون را داره. وحدت یه احکامی داره که دیگه در کثرت جاری نیست و کثرت احکامی داره که در وحدت جاری. از جمله در احکام وحدت گفتیم هو هویت هست. هو هویت مخصوص وحدت. اگر یه شیء در مورد کثیری گفته بشه هو هو، به لحاظ یک وحدتی است که بین اون دو تا موجود هست. پس اولا و به ذات هو هو مال وحدت است و کثیر از اون جهتی که جهت وحدتی دارد هو هو رو هم خواهد داشت. در مقابلش، مقابل هو هویت هم مال مقابل وحدت است. مقابل هو هویت غیریت و مقابل وحدت کثرت. پس غیریت هم ثابت میشه برای کثرت. لازمه هر کثرتی غیریت است، چون کثیر به دو شی و مازاد اطلاق میشه، دو تا به بالا، هر یک از اینها غیر دیگری است. حالا غیریتش در نوع باشه، در جنس باشه، به همون لحاظی که غیریت داره، به همون لحاظ، یعنی به همون لحاظی که کثرت داره، غیریت خواهد داشت. از جمله اقسام غیریت تقابله، که این فصل برای تعریف تقابل و بیان اقسامش منعقد شد. تقابل هم یه نوع غیریت هست، منطقه غیریت خاصی است. غیریتی است که اجتماعشون در زمان واحد، در موضوع واحد، به جهت واحد محاله. چون غیریت هایی داریم که در این حالی که غیرتن غیر هستن، میتونن در موضوع واحدی تحقق پیدا کنن. مثلا حلاوت و سواد. خرما هم سواد داره هم حلاوت داره. سواد غیر از حلاوته، ولی هر دو میتونن در یک موضوع جمع بشن. اینا رو بهشون میگن خلاف، متخالفین هستن. اما اگر اون گونه غیریتی داشتن که اجتماعشون هم در موضوع واحد امکان نداشت، اون وقت میگن متقابله. از همینجا تعریفی برای تقابل دست میاد و اون این است که تقابل صفتی است برای کثیر از اون جهتی که قابل اجتماع در شیء واحد من جهت واحده نیست. سایر حکما معمولا متقابلان را تعریف کرده، از جمله شیخ در شفا می فرماید المتخالفان هم اللذان لا یمتنع اجتماع ما فی شیء واحد فی زمان واحد من جهت واحد. ایشون می فرماید ما تعریف را از متقابلان بردیم به تقابل، برای اینکه اونجا که شیخ می فرماید هم اللذان، این ایهام این داره که اللذان یعنی دوتا ذات هسته و این شامل متناقضه این نمیشه، برای اینکه متناقضه این یکیش سلب است یکیش عدمه و این ذاتی نداره. برای اینکه این ایهام پیش نیاد ما تعریف بردیم روی تقابل، ولی ظاهرا این اشکال به خود ایشون هم وارد میشه، برای اینکه ایشون هم میفرمند در حقیقت تقابل امتناع و اجتماع شیئینه. درباره شیئین باز همین، اگر ایهامی در اللذان هست در شیئین هم هست. به هر حال را یک عذری میارند یا یک وجهی ذکر میکنند که تقابل را تعریف کنیم بهتر از متقابل هم. بعد توضیح میدن که این قیود را با برای چی عقص کردیم که اجتماع شیئین فی موضوع واحد من جهت واحد فی زمان واحد، این قیود را برای چی عقص کردیم و توضیحی برای این تعریف. فالتقابل قد اشرنا الى ان لكل واحد من الوحدة والكسر اعراضا ذاتیتا و لواحق مخصوصه. این اونجا که گفتن وحدت از لواحقش و از عوارض ذاتیش هویت هست، اونجا اشاره شد که پس معلوم میشه هر یک از این وحدت و کسرت یک عوارض مخصوص به خودشون داره، کما اینکه لکل منهما عوارض مشترکتن بینها و بین مقابلها، هر یک از اینها با مقابلش یک عوارض مشترکی هم دارن، یعنی یک احکامی هست که هم برای وحدت ثابته هم برای کسره. کل وحده، خود عنوان وحدت یکی از عوارضی است که هم شامل واحد میشه هم شامل کثیر، کثیر هم کثیرون واحد، کثرت هم کثرتون واحده. ولی اشتراک، ظاهرا منظور از اشتراک اینجا یعنی اشتراک بین اقسامی، هر کدام از اینها چند قسم داریم. ولی حلول، حلول یه تعبیر مسامحی است. حلول معمولا در مورد اعراض یا صور منتبه در ماده به کار میره و وحدت و کثرت به این معنا نه عرضن نه صورت منتبه در ماده هستن که بگیم حال در یک محلی است. لذا همونطور که مرحوم حاجی هم اشاره فرمودن، منظور از حلول هم مطلق اتصافه، یعنی هر دو صفتی هستن برای یک ذاتی. خب وقتی حلول کردن در یک محلی به اصطلاح اضافه هم به محل خواهند داشت، لازمه حلول اضافه به محل است. حالا این اضافه محل یه وقت مثل اضافه قیام است، یعنی حال قائم به محل است، وحدت قائم به موضوع است، یه همچی چیزی تصور میشه، که البته این هم تعبیر مسامحی است. باز وقتی وحدت عرض حقیقی نبود قیام حقیقی هم نخواهد داشت. منظور اینه که یه صفت ثبوتی است برای یک موضوعی، یه وقت نه مقابلش هست. وقتی میگه متقابلین مثلا مثل شامل نقیزه این میشه که سلب و ایجابن، سلب و ایجاب قائم به موضوع نیستن، ایجابش میتونه مثلا قائم به موضوع باشه دیگه، سلبش قائم به موضوع نیست. پس اضافه به محل دارد به نحوی، یا مثل قیام هست که این اضافه یعنی صفتی است قائم به موصوف، یا مقابلش. اینجا نسخه مصححی چیزی ندارید تغییری در عبارت داشته باشه و الا مقابله ها. بله بله، منطقه اگه اون باشه باید مقابله هی باشه، محل مؤنث نیست. بله، یا مقابله هی باید باشه یا باید بشه ول اضافه الی المحل و مقابله ها، مقابل اضافه ای به محل، یا باید اینجور باشه یا باشد و الی مقابلهی، که به برگرد مقابل به محل، مقابل محل یعنی محل موجود است مقابلش مثلا عدمش. ظاهرا عبارت یک خلاصه اشکالی داریم. خب پس ما یک احکام مشترک بین وحدت و کثرت داریم، یک احکام خاص به هر یک از اینا هم داریم. احکام خاص وحدت و هویت بود، کما ان من العوارض ذاتیه للوحده الهویه، برگشتن به اصل مطلب که هر کدوم عوارض ذاتیه دارن. مثالش این بود که وحدت از عوارضش هویت است. بالمعنى الاعم که شامل همه اقسامش بشه، و مطلق الاحاد اتحاد الاشتراک فی معنى من المعانی. فمقابله باز اینجا هم باید درش مسامحه کنیم، مقابله یعنی مقابله هویت، به لحاظ اینکه همون اتحاد است و اشتراک و اینها مثلا ضمیرش مذکره. مقابله یعنی مقابل اتحاد، یعرض لمقابله ها، مقابل وحدت. مقابل وحدت چیه؟ مقابل هویت چیه؟ غیریت. و منها التقابل. این منها را میشه برگردونیم به من العوارض ذاتیه للوحده. بله نه دیگه، به چیزی که اگه برگردونیم به اینکه هر یک از اینا عوارض ذاتیه ای دارند، اون وقت از جمله عوارض ذاتیه هم تقابلی است که مال غیر کثرت است. غریبش اینه که منها برگرده به غیریت، یعنی غیریت اقسامی داره. یکی از اقسام غیریت تقابلی، کل غیریه و من حد تقابل، یعنی غیریت دارای اقسامی است که یکی از اقسامش هم تقابل است. المنقسم که خود تقابل باز منقسم میشه به چهار قسم. لا اقسام الاربعه، یعنی تقابل سلب و ایجاب، ملکه و عدم، ضدین و متضاد. اما تحصیل و معنی تقابل، آنها معنای تقابل را چگونه به دست بیاریم ما؟ خب شروع میکنیم از مفاهیمی که مشترک هست، به منزله جنس هست، معنای عام می را اخذ میکنیم و قیود بهش اضافه میکنیم تا معنای تقابل به دست بیاد. برای این کار میگیم مقابل هویت، هویت به طور مطلق غیریت است. فل غیریه، خود غیریت اقسامی داری. بیان این کار میخوام یه غیری بزنیم، باید مثلا غیریت را اخذ بکنیم و بعد قیودی بهش اضافه کنیم تا مفهوم تقابل به دست بیاد. میگیم غیریت اقسامی داره. منه غیرون فل جنس، کما اینکه وحدت وحدت در جنس بود، غیریت هم و غیریت در جنس است. مثل دو جنسی که تحت دو مقوله باشن مثلا. و منه غیرون فل نوع، گاهی غیریت در نوع است، مثل غیریت انسان و فرس، که عیناً همون غیر در فصل هم خواهد بود. غیریت در ناطقیت و ساحلیت هست که انسان را از فرس ممتاز میکنه. غیریت فنو عیناً همون غیریت در فصل هم هست. اینا همه غیریت ذاتی است، یعنی در ذاتی ماهیت. و منه غیرون بلعرز، گاهی هم مغایرت به واسطه اختلاف در اعراض است. و هاکذا علا قیاس الاتحاد فی هذه المعانی، همونطور که اتحاد اقسامی داشت، وحدت بالنوع بالجنس مندن فلان، حالا غیر هم همینطوره، غیر بالجنس بالنوع الاخر داریم. لکن الغیر به صفت غیر ذات اختص به اسم المخالف، ولی غیر اسمهای مختلفی داره به لحاظهای مختلفی. اگر ما غیریت را فقط در ذات لحاظ بکنیم و دیگه غیری در شخص نکنیم، بگیم دو تا ذات، دو تا ماهیت، این میگیم این دو تا ذاتیت با هم تخالف دارند، مثل همون سواد و حلاوت. البته به شرط این قید را باید اضافه بکنیم که قابل اجتماع باشه. و اگر غیریت را در شخص لحاظ کنیم، ذات با هم تغایری نداره، ذات انسان با انسان دیگه ذاتاً تغایری ندارن، شخصشون با هم فرق داره، اونجا اصطلاحاً بهش میگن آخر، میگن زید فردون انسانون و امر انسانون آخر، یعنی مغایر با اون انسان اولی هست در فردیت، در شخصیت، ولی در ذات با هم اختلافی نداره. پس غیر شامل همه اینها میشه. تقابل یه غیر خاصی است و اون غیری است که قابل اجتماع در موضوع واحد من جهت واحده نباشن. اول اینا رو توضیح میدن که غیر شامل همه اینها میشه، برای اینکه ما همه اینها رو خارج کنیم فقط تقابل بماند باید قیود اضافه کنیم. اینا توضیح این بود که غیر یه معنای عامی است، انواع مختلفی داره. این عبارت لکن الغیر به صفت غیر ذات، اینا مرحوم حاجی خیلی تلاش کردن که اینا معنا کنند که این یعنی چی، چجور باید بخونن این عبارت و منظور چیه. اگر ما به صفت را به معنای به معنا بگیریم، لکن الغیر به صفت غیر ذات یعنی به معنا غیر ذات. اگر غیریت را در ذات لحاظ کنیم، اختص باسم المخالف، به این غیر خصوصا اسم مخالف اطلاق می شود. یعنی این اصطلاح خاصی داره، غیر از این که میگن غیر هست یه اسم خاصی هم دارد، بهش میگن مخالف هم هست. این نوع غیریت اسمش خلاف هم هست. بله در ذات، بله به صفت غیر ذات. غیر را به معنای غیر ذات بگیریم و غیریتش در چی باید بگیریم؟ بگیم این غیر از آن است. غیریتش در چیز؟ در ذات. یعنی این ذات غیر از اون ذات است. اگر به این لحاظ در نظر بگیریم، اینجا میگیم این مخالف آن است، ماهیت السواد غیر از ماهیت الحلاوه است. و کزل غیر و فتشخص والعدد، اگر نه ذاتشون با هم اختلافی نداره، اختلافشون فقط در تشخص و عدد هست. این غیر از آن است یعنی بالعدد، به شخص. این فرد دیگری است، شخص دیگری است. اختص باسم الآخر، اینو بهش میگن آخر. پس یک نوع غیر داریم که اسمش خلاف است، یک نوع غیریت، یک نوع غیریت داریم که اسمش آخریت است، یه نوع غیریت هم داریم که اسمش مقابل هست. بله همونطور اینها نظیرش در هویت هم اقسامی داشت، یعنی همونطور که قبلا گفتیم هویت اقسامی داشت، اتحاد و جهت وحدت گاهی در نوعیت بود، گاهی در جنسیت، گاهی در شخص الی آخر. در غیریت هم این اقسام هست. کما ان الهوهو یراد منه الاتحاد فی الوجود، اتحاد در وجود مراد است. اما وقتی میگیم اتحاد در وجود، باید یک غیریتی هم باشد، یک تعددی هم باید باشه اونجا تا جهت وحدتی داشته باشد. یعنی در اکثر اقسام وحدت و اونجایی که هوهو به کار میبریم اتحاد میگیم، فرض این است که یک تعددی هم هست. وقتی تعدد در کار بود، ناچار غیریتی هم خواهد بود. و المماثله ایزن من اقسام الغیریه به وجه، چیه اونجا مماثلت؟ همونشه غیر بالعدد دیگه، میشه آخر. زید و ام مماثل هستن، اما کجا میشه؟ اونجایی که با فردی و فرد آخری داشته باشیم، خودش از اقسام غیریته. و کزل مجانسه و المشاکله و نظائرها، این ها وقتی درسته وحدت جنسی دارند، اما دو نوع اند که وحدت جنسی دارند، پس تعدد نوع تغایر در ذات اینجا هست. مشاکلت، مشابهت در شکل دارند ولی جوهرشون با هم فرق داره. و نظایر، لأنها بالحقیقه من عوارض الکسره، اینا در واقع از عوارض کسرت هستند. یعنی اتحاد در جایی فرض میشه که کثیری داشته باشیم و اون وقت بگیم دنبال جهت وحدتش میگردیم. از لولا الکسره ما صحت شیء منها، باز بهتر این بود که ما صحه شیء منها باشیم، شیء فاعلش، مگر به لحاظ این که هر یک از مصادیق شیء اینجا مثلا مهم است. فعدهما من عوارض الکسره اولا، ما همه این اقسام هویت رو از عوارض کثرت حساب بکنیم از یه جهت اولاست، برای اینکه مفروض اینه که کثرت دارن و یک جهت وحدتی دارن. فإن جهت الاتحاد فی الجمیع ترجع الی التماثل لأن المثلین، و میتونیم بگیم همه این جهات کثرتشون هم به یک عنوان تماثل به معنای عام برمیگرده. اونجایی که وحدت جنسی باشد تماثل در جنس دارن، اونجایی که وحدت به نوع داشته باشن تماثل به نوع دارن، اونجایی که مثلا مساوات داشته باشن تماثل در کم دارن. تماثل رو اگه یه معنای عامی براش بگیریم میگیم میشه همه اقسام اتحادها و هویت‌ها رو به تماثل برگرد. فل انسان و الفرس من حیث هما انسانون و فرسون لیسا به مثل این لکن نام متجانسان به اعتبار اشتراک ما فل حیوانی و الحیوانیتان الموجودتان فیه ما مشترکان فی حقیقت واحدت نوعیه. فس یعنی حیوان خودش یک نوعیست، میشه گویند اشتراک در نوع دارن دوتا مصادیق حیوان به معنای نوع متوسط. فتجانس یرجع الی التماثل فی جزء الحقیقه، پس تجانس را هم میتونیم برگردونیم به تماثل، یعنی میگیم یک جزء از ماهیت این مثل هم هستن. تماثل معنای عام میشه. و هو الذی یکون جنسا حین اخذ لا بشرط شیء، یا حین اخذه لا بشرط شیء، وقتی ما اون را لا بشرط اخذ میکنیم این جزء را، این جزء میتونه ماده باشه میتونه جنس باشه، اگر لا به شرط عقص کردیم جنس هست، اگر به شرط لا عقص کردیم ماده هست. و قد علمت ان الطبیعت الجنسیه ازا اخذت اعدادها، اگر افرادها باشه مناسب تره، مجردتن اما اختلف به ها من الفصول تکونو نوعیتن. ما اگر خود طبیعت جنسی را صرف نظر از اختلاف فصولش در نظر بگیریم، این یک نوع نوعیتی قاعد داشت و پس به این جهت میشه بگیم افرادش متماثلند فی نوع. و کزل حال فی الاصناف الاخر من الواحد الغیر الحقیقی، سایر واحدهای غیر حقیقی هم همین حرفا درشون میاد، واحد بالمساوات، واحد بالمشابهه و اونایی که هر حال به واسطه یک عرضی با هم مشترک هستن. فالمشابهه از جمله واحدهای غیر حقیقی یکی مشابهت است. مشابهت مماثلت در کیف است، مساوات مماثلت در کم است، مطابقت مثلا مشابهت در مماثلت در وضع است و هاکذا. و جهت الوحده فی المماثله ترجع الی الوحدت ذهنیه، اینا رو همش گفتیم وحدت غیر حقیقی است، برای اینکه ذهن ما یک جهت مشترک بین اینها در نظر میگیره در خارج، که این وجود غیر از اون وجوده و هم اشتراکی ندارن، وحدتی ندارن. ترجو الى الوحدت ذهنیه للمعنى الکلی المنتزع من الشخصیات، شخص ها رو که با هم مقایسه بکنیم وحدتی ندارن، هویتی ندارن، این شخص است اون شخص دیگری است. حالا چه دوتا شخص حقیقی باشن، چه دوتا نوع باشن، چه دوتا جنس باشن، دوتا کیف باشن، دوتا کم باشن، اون جهتی که میگیم مشترک بین اینها یه معنای کلی است، به اون معنی کلی چیزی است که انتظار میشه از این اشخاص. ترجع الی الوحدت ذهنیه للمعنى الکلی المنتزع من الشخصیات عند تجریدها عن الغواش المادیه، بعد شخص را اول از خصوصیات شخصیش تجرید کرد، اون وقت اون معنای کلی که در ذهن میاد اون اشتراک دارد، هم قابل صدق بر این هست هم قابل رسید. فیکون و جهت الوحدت فیها ضعیفتن، در همه این موارد جهت وحدت خیلی ضعیفه، به خاطر اینکه جهت وحدتش این مفهومی است که در ذهن هست. به خلاف جهت الکسره فانها خارجیتون، در واقع همه این بیانی که همه رو برگردوندن به تماثل، بعد تماثل رو گفتن که تماثل دوتا مثلین در خارج دوتا شخص هستند و که کثرت دارن حقیقتاً وحدتشون به من میگرده به یک مفهوم ذهنی، اینا همه مقدمه بود برای اینکه در همه این اقسام جهت وحدت یک امر ضعیفی است و جهت کثرت عینیت داره. پس ما همه این هویت ها رو از عوارض کثرت حساب بکنیم اولاست، برای اینکه واقعا اینا کثیر هستن در خارج. یه جهت وحدتی که برمیگرده به مفهوم ذهنی ما ملاحظه میکنیم، ملاک وحدتشون مفهوم کلی ذهنی است، اون مفهوم کلی واحد است و الا اشخاصش که در خارج متعدده. پس ما همه اینا رو از اقسام غیریت و اقسام کثرت حساب یعنی از عوارض کثرت حساب بکنیم اولاست، تا اینکه بگیم هویت از عوارض وحدت است، چون هویت جاش در مورد کثرت است و یک جهت وحدتش برمیگرده به یک مفهوم ذهنی و این یک جهت ضعیفی است، جهت کثرتش اقواست. خب حالا اینا تقریبا جمله های معترضه ای بود، اصل مطلب مربوط به اینا نبود. ما دنبال این میگردیم که مفهوم تقابل را به دست بیاریم، تداعی معانی شده اینجا. ما دنبال این بودیم که اما تحصیل و معنی تقابل، خواستیم معنای تقابل را به دست بیاریم، این حرفا را مطرح کردیم. اصلش این بود که تقابل باید در غیریت شکل بگیره، مفهوم تقابل در جایی گفته میشه که غیریت مفروض باشه. ما این غیریت ها را اقسامش را بیان کردن و گفتن حتی هویت ها را ما باید از اقسام از عوارض کثرت حساب بکنیم. حالا دوباره برگردیم به اصل مطلب. و تقابل اخص من الغیریت. پس دیدیم که غیریت اقسام مختلفی داره، غیر به ذات داریم، غیر بالعرض داریم، غیر به شخص داریم، غیر به حسب ذات داریم. حالا تقابل کدوم میشه؟ تقابل از همه اینها اخص است. از تغایر بین الاشیاء المادیه ازا کان بالجنس الاعلا لا یمنع مجرد تغایرها بالجنس الاعلا ان جواز اجتماعها. اگر شما فرض کنید دوتا متغایره این داشته باشیم که تغایرشون هم به ذات است، یعنی دو ذات هند که با هم دیگه تغایر دارن، ولی صرف این که این دوتا ذات هستن حتی در مقوله شون هم با هم متباینن، یک ذاتیست یک ماهیتیست از این مقوله یه ماهیتیست از این مقوله دیگری، در این حال خود این که تغایر در جنس اعلا هم دارند این مانع نمیشه از این که در موضوع واحد جمع بشن. بالاخره عرض و جوهر یه جا جمع میشن. پس تغایر با تقابل مساوی نیست. تقابل علاوه بر این که باید غیریت به ذات داشته باشند باید اجتماعشون هم فی شیء واحد محال باشد. و تقابل اخص من الغیریه. یعنی فکر نکنید که وقتی هم گفتیم غیریت ثابت شد لازمه غیریت تقابل است، مثل که گفتیم لازمه وحدت هویت است یا یکی از عوارضش هویت است بگیم لازمه خرجام غیریت شد لازمش تقابله. نه، غیریت ممکنه باشه ولی تقابل نباشه. از تغایر بین الاشیاء المادیه، این اشیاء مادیه میگن برای اینکه یه ماده واحدهی بشه فرض کنند بین مشترک بین شیئین. صرف اینکه دو شیء مادی را ما گفتیم غیر هم هستند، ازا کانه بالجنس الاعلا، یعنی ولو کانه بالجنس الاعلا، حتی اینکه تغایرشون هم در جنس اعلا باشد، یعنی اصلا از یه مقوله دیگری هم باشد، صرف تغایر لا یمنع مجرد تغایرها بالجنس الاعلا، صرف اینکه حتی در جنس اعلا هم تغایر دارند این مانع نمی شود ان جواز اجتماع ما فی مادتن واحده. اون اشیاء مادی گفتن برای اینکه اینجا فی مادتن واحده می خوان دیگه. دو شیء متغایر هر چند تغایرشون در جنس اعلا هم باشد صرف این مانع نمیشه که در یک ماده جمع بشن، ولی تقابل اینطور نیست، تقابل هرگز با هم جمع نمیشن. پس این اخص از تغایر. و اما تغایر الذی به حسب انواع المتفقت فی جنس دون الاعلا و برعکس، اما اگر تقابل باشد ولو اشتراک در جنس اعلا هم داشته باشند قابل اجتماع نیستند. عبارت وافیه به این معنا نیست، باید به اینجور معنا کنیم. مرحوم حاجی هم به نظرم یه اشاره کرده، میگن اینا به صورت قضیه جزئیه باید در نظر بگیم. منظور اینه که اگر تغایر در جنس اعلا هم باشد، این ضامن این نیست که متقابل این باشد، برای اینکه ممکنه با این که دو شی در جنس اعلا هم اختلاف دارند قابل اجتماع باشد و متقابلین قابل اجتماع نیستند، هر چند جنس اعلای واحد داشته باشند. ما داریم متضادین باید اصلا تحت جنس قریب باید باشند، داخلان تحت جنس قریب باید باشند، مثلا سواد و بیاض جنس قریبشون مشترکه، حسبه چه رسه به جنس اعلاشون، ولی در این حال قابل اجتماع نیستند. پس ملاک تقابل این نیست که مثلا در دو جنس اعلا با هم اختلاف داشته باشند، تغایر در ذات و ماهیت داشته باشند حتی در جنس اعلاش هم، بلکه ملاک این که قابل اجتماع نباشند. پس این عبارت رو اینجور معنا می کنیم: از تغایر بین الاشیاء المادیه ازا کانه، همونطور که عرض کردم میگیم ولو کانه، هر چند به جنس اعلا هم باشد، لا یصح مجرد و تغایر ها بالجنس الاعلا، همین که از نظر جنس اعلا با هم تغایر دارن این مانع از جواز اجتماعشون نمیشه. و برعکسش تغایری که به حسب انواع متفقتن فی جنسن، فی جنس دون الاعلا هم هستن، حتی در جنس متوسط و جنس قریب هم با هم مشترکند اتفاق دارند، اگه متقابل باشند یستحیل اجتماع فی موضع واحد. صورت هم جوهر دیگه، صورت از مقوله جوهر است، بیاض هم از مقوله کیف است، هر دو در ما در ماده واحد جمع شده. از این ماده صورت محلش ماده است، اما عوض موضوعش خود صورت. خب اونم بالواسطه، اونم دیگه عارض الارض دیگه، این منافات نداره. و تصریح کردم به اینکه عرضم اون وقتی عارض میشه که هیولا داشته باشه، به لحاظ یعنی قابل هیولا هم قبول صور میکنه هم قبول عرض، اون تا معنی واسه. خب همه اینا رو گفتیم برای اینکه بدونیم تقابل با تغایر با هم فرق داره، یک فرق اساسی باید داشته باشه، ملاکش عدم الاجتماع پیش این واحد است. البته حالا ممکنه یه شیء متناوبن دو شیء در یه جا جمع بشن متقابلین، ولی در زمان واحد قابل اجتماع نیست. بعد از همه این مقدمات به این نتیجه رسیدیم که حالا میخوام تعریف تقابل را از این بحث ها و کندوکاف ها به دست بیاری. فالتقابل هو امتناع اجتماع شیئین متخالفین فی موضوع واحد فی زمان واحد من جهت واحده. اینجا متخالفین را به یک معنای اعم می گرفتن. گاهی تخالف در مقابل تقابل به کار میشه میره، وقت باید قید بزنیم به این که متخالفین اون دو شیئی هستند که اختلاف در ذات دارند ولی قابل اجتماع. اگه این قید رو بهش نزنیم، متخالفین میشه اعم از متقابلین. متخالفین میشن دو چیزی که اختلاف در ذات دارند، خواه قابل اجتماع باشند و خواه قابل اجتماع نباشند. اگه خلاف متخالفین رو اینجور معنا کردیم، اون وقت میتونیم در تعریف تقابل همین متخالفین هم رو به کار ببریم. امتناع و اجتماع شیئین متخالفینه، این همون شیئینی است که عرض کردم به جای اللذانه است که شیخ به کار برده، اینجا هم شیئین به کار بردن، همون ایهام را داره. دو چیزی که با هم متخالف هستند، متخالف به چه معنا؟ به همون معنایی که ذاتشون غیر از ذات دیگری است، به صفت غیر ذات، به معنای اینکه ذات این غیر از ذات دیگری است. اگر این دو چیزی که متخالف هستند امتناع داشت اجتماعشون فی موضوع واحد فی زمان واحد من جهت واحده، اینا متقابلانن و الا متقابلان نیست. حالا یکی که این قیدها رو ببینیم برای چی اخذ کرد. فخرج به قید تخالف التماثل، متماثل این همه اجتماعشون نشاید، ولی خب متقابل نیستن. هر چیزی که اجتماعشون در یک جا ممکن نباشد متقابل این نیست، متماثلان هم در یک جا جمع نمیشن. پس باید بگیم شیئین متخالفین تا متماثلین خارج بشه. و به قید امتناع الاجتماع فی محلن، گفتیم در فی موضوع واحد را اینجا تغییرش دادن فی محلن، منظور اینه که موضوع واحد که میگیم اصطلاح خاصی منظورمون نیست، در یک موصوفی که هر دو اینها را بخوایم بهشون نسبت بدیم. با قید امتناع خارج شد التغایر الذی بین البیاض والحراره، اینجور تغایری که بین بیاض و حرارت هست اینا جزء متقابلین نیستن. مما یمکن اجتماع هما فی محل واحده، متخالف هستن اما قابل اجتماع پس متقابلین نیست. و دخل به قید وحدت المحل مثل التقابل الذی بین السواد والبیاض، گفتیم اجتماع اگر فی محل نگفته بودیم اجتماع هم مطلق اجتماع میگفتیم، این باید هیچ نوع اجتماعی حاصل نشه، یعنی هر نوع عدم امتناع اجتماعی را شامل شود. ولی ما منظورم این است که بعضی از چیزها هست که اجتماعشون ممکن نیست، نه به این که مثلا اجتماع فی مکان دارن، بلکه اجتماعی هست در محل واحد مثل سواد و بیاض. این دوتا متقابلین هستند برای اینکه در موضوع واحد و در محل واحد جمع نمیشن، پس لازم بود با این قید وحدت محل را بیاریم تا داخل بشود به جای اینکه خارج بشه. سایر قیود میگفتیم خارج میکنه چیزی را، اینجا سواد و بیاض رو میخوام داخل کنه در قید در موضوع در تعریف تقابل. مثل تقابل الذی بین السواد و البیاض مما یمکن اجتماع هما فی الوجود، در خارج ممکن است با هم جمع بشن اما نه فی محل واحد، که سواد الحبشی و بیاض رومی، در دو تا انسان هستن، حبشی سیاه هست رومی سفیده، خب جمع هم شدن مثلا در جمع میشن در یه اتاق مثلا، این امتناع این تقابل نیست. و به قید وحدت الجهه گفتیم اجتماعشون ممتنع باشد من جهت واحده، مثل تقابل الذی بین الابوة والبنوة مما یمکن اجتماع هما فی وحل واحده، به اعتبار جهتین، یک شخص ممکنه از یک جهت پدر باشد از یک جهت پسر باشد، پس ابوة و بنوة درش جمع شده، آیا این مانع است از اینکه ابوة و بنوة متقابلین باشند؟ نه، برای اینکه ابوتش من جهتین هست و ابوتش بنوتش من جهتین اخرى، پس اینکه میگیم امتناع اجتماع داشته باشند یعنی من جهتین واحده اجتماع ندارن، ولو به جهات مختلفه میتونن اجتماع داشته باشن. قیل و به قید وحدت زمان تقابل متضادین المتعاقبین علی موضوع واحده، بعضی قید زمان هم را اضافه کردن برای اینکه متضادین با اینکه متقابلین هستن قابل اجتماع در شیء واحدن منتها در دو زمان، پس باید بگیم در یک زمان قابل اجتماع نیستن تا شامل اینها بشه. بله، یه بیان دیگری را ایشون اینجا دارند که میگن به قید منجه، بله فی زمان واحد، منظور اینه که امتناع اجتماع در زمان داشته باشند، منافات نداره که اجتماع در یک وعای دیگری داشته باشند. متقابل اینه که در یک زمان اجتماعشون، اونایی که در ظرف زمان هستن اجتماعشون در یک زمان محال است، اما منافات نداره که همین هایی که در ظرف زمان اجتماعشون محال است در ظرف دهر اجتماع داشته باشند، پس شامل اینها میشه، ولو در ظرف دهر اجتماع دارند اما در ظرف زمان نمیتونن اجتماع داشته باشند. قیل احتمالا این کلام مال میر داماد باشه، چون ایشون روی وجود دهری و اینها تکیه دارند. به قید وحدت زمان تقابل المتضادین المتعاقبین علی موضوع واحد المجتمعین فی الواقع و الدهر، که این ازداد در ظرف دهر با هم اجتماع دارند، اونم یک مرتبه است از واقع. پس اگر بگیم فل واقع اجتماع مثلا اجتماعشون محال باشه، باید اینم بگیم متقابلین نیستند، متقابلین هستند. از الاجتماع فی افق الواقع و ظرف دهر لا ینافی تعاقب الزمانی، کما ان عدم الاجتماع المکانی لا ینافی الاجتماع به حسب ظرف آخر. در مکان با هم اجتماع ندارند، اما در زمان با هم اجتماع دارند. ممکن است یک شی در یک زمان اجتماع دارد ولی در دو مکان، این هم چیز نیست، مانعی نداره. بعضی گفتند که این قید وحدت زمان زائده، احتیاج به قید وحدت زمان نیست. وقتی اجتماع میگیم خب باید اجتماع داشته باشند، وقتی بیاد یکی و یکی بره این که اجتماع نیست، این تفرقه است، افتراق است، دیگه لزومی نداشت ما قید وحدت زمان را بگیم. اون وقت این بیان قبلی میتونه جواب اون باشه که اگر ما نمیگفتیم اجتماع در ظرف زمان، تصور این میشد که متقابلین در ظرف ده هم نباید اجتماع داشته باشند، چون بگیم یمتن اجتماع هما، معنیش میشد که متقابلین یمتن اجتماع هما مطلقا و من جمله در وعای دهر. پس متقابلین در وعای دهر هم نباید اجتماع داشته باشند، با اینکه اینجور نیست. پس باید بگیم در ظرف زمان تا اجتماع در ظرف دهر را خارج کنه، اون مراد نیست. فما قیل من ان التقیید به وحدت زمان مستدرکان، اون مستشکلی که گفته این قید زمان زائده، احتیاج بهش نیست. دلیلش چی بوده؟ لان الاجتماع لا یکون فی الا فی زمان واحد. میگن وقتی شما میگید اجتماع، معناش اینه که در یک زمان باید جمع بشن، و الا اگر یه نفر بیاد که اتاق بره بعد یکی دیگه بیاد، این که نمیگن دو تا اجتماع کردن، اجتماع باید فی زمان واحد باشه. این ما قیل غیر صحیحه. و کان القائل به لم یرتقی فهمه کوهمه من سجن الزمان و هویت الحدسان، این اجتماع در ظرف ده را تصور نکرده بوده، خیال میکرده اجتماع فقط همین اجتماع در همین عالم حرکات و تغییرات و اینا هست. خب تعریف ما تمام شد، تعریف همین شد که متقابل امتناع اجتماع شیئین متخالفه فی موضوع واحد فی زمان واحد من جهت واحده. انما عدلنا عن تعریف المشهور، مشهور همونطور که عرض کردم متقابلان رو تعریف کردند و معمولا اینجور میگن متقابلان هم اللذان یمتن اجتماع هما فی شیئین واحد فی من جهت واحد. انما عدلنا عن تعریف المشهور فی الکتب القوم للمتقابلین یا لمفهوم المتقابلین. قوم اومدن مفهوم متقابلین را تعریف کردن، ما عدول کردیم از این تعریف الى تعریف مفهوم تقابل. ما اومدیم تقابل را تعریف کردیم نه متقابلین را. چرا؟ لأن صیغت اللذانه، این اللذانه که میگن، اون وقتی که میگن المتقابلان هم اللذانه لا یجتمعان، این اللذانه یشعر به مالهما ذاتون، اشعار میکنه به اینکه چیزایی هستن که ذاتی دارن، یعنی باید امر وجودی باشن، در صورتی که از اقسام تقابل عدم ملکه و سلب و ایجاب است و اینا عدمشون و سلبشون دیگه ذات نداره، پس اللذانه نمیشه بهشون گفت. و عدم و ملکه که یک قسم از متقابلان است و سلب و ایجاب که قسم دیگری است، لا ذات لهما. بله، حالا ممکنه که برای شیخ یک و سایرین که اینجور تعریف کردن یه عذری بیان بشه و بگه این که هم اللذانی که میگیم این اشاره است به اون ظرف ذهن و ظرف اعتبار، اونم را عدم را به یک شیعی اعتبار میکنیم، میگیم عدم با وجود متقابلن، بالاخره دو چیز رو باید در نظر بگیریم، بگیم این دوتا متقابلن، به همون لحاظ که میگیم کثرت دارن، کثرت دارن یعنی دو چیزن، چند چیزن. درسته که در خارج عدم چیزی نیست یا سلب چیزی نیست، اما وقتی ما بخوام بگیم این غیر آن است، یک ثبوتی باید براش اعتبار کنیم. در ظرف ذهن و در ظرف اعتبار اینا دو چیزن، پس اللذانه برایشون صادقه. و این امکن الاعتذار، ما این اشکالا کردیم که اللذانه صحیح نیست اینجا به کار بردن، ولی ممکن است عذر بیاریم به این که معنا مثل هذه الالفاظ مأخوذون به حسب تصور ذهنی. اللذانه که میگیم یعنی اون چی که در ذهن تصور کردیم، اشاره است این اللذانه، این موصول یا این اسم اشاره به اونی که در ذهن تصور کردیم. صلوب و اعدام هم به حسب مفهوم ضمنی امران، درست سر در خارج لیسه به شیء، اما در ذهن شیئان امران، پس میشه بگن امران و اللذانه. فیکون و معنا هازد تعریف ان المتقابلان هم المتصوران اللذانه. این اللذانه، این موصول در واقع موصوفش اون دو امر متصور ماست، که لا یستقان علی شیء واحد فی حالت واحده من جهت واحده. خب پس عذری هم برای تعریف دیگران بیان کرد، ضمناً عذر خودشون هم شد. اگر ما بگیم شیئین، شما شیئین به کار بودید، جوابشون همین خواهد بود که شیئین یعنی اون شیئین ذهنیین، به اعتبار وجودشون در ذهن، به اعتبار ثبوتی که در ذهن براشون تصور میشه. خب بحث دیگری را عنوان میفرمایند که از کجا اقسام تقابل منحصر به چهار قسم ظاهرا نمیرسیم. صلی الله علیه و آله.